و من هیچ وقت یادم نمیره دیگه، یکی یه مثلا وی پی وایس پرزیدنتی بود که مثلا یارو 50 60 هزار نفر زیر ارگانیزش داشت، 60 هزار نفر، خیلی یارو آدم خیلی تاپ بود. نیم ساعت به ما وقت داد و من مثلا راحت یه ماه رو اون پرزنتیشن کار کردم برای اون نیم ساعته و مثلا 12 تا اسلاید، 10 تا اسلاید. اسلاید 3 که رسیدم گفت برو اسلاید آخر، اصلا نذاش من پروسه چیز توضیح بدم تکمیل کنم، و گفت مالیش چه دو چهار تا، من یه جلسه دیگه دارم، مثلا 12 دقیقه رفت. ولی آخر فروخت، خلاصه داستان بیه، فاندینگش رو گرفتیم و اون مثلا جزء چیزایی بود که خیلی رشد کرد و این پروگرامه از یه نفر که پایلوتش کردیم شد دو نفر، پنج نفر، کشورهای مختلف. و اون 2018 که دیگه من نبودم توی مثلا کنفرانس بین‌المللی بیزنس ترانسفورمیشن جایزه برد و مثلا من که نبودم رئیسم مثلا رفت پرزنت کرد و خیلی جزء یه جور قبطه هایی است که مثلا میگم اگه مونده بودم و خیلی خفن بودیم. مثلا اونجا تو تمام برندهای معروف، آدمای مدیرای یا حتی اگزیکیتیوای بحث همین ترانسفورمیشن و ایناشون اونجا بودن، پروسس ایمپروومنت فلان. ولی یه بار اینو توییت کردم و یکی از دوستان تو توییتر نوشت ولی اگه اونا رفته بودی الان در صبح نبود.
سلام به 21مین قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح خوش اومدید. من میثم زرگرپور هستم.
منم امید اخوانم و شما گوش میدین به دومین قسمت ویژه تولد 4 سالگی پادکست ده صبح
که در روزهای پایانی خرداد 1400 داره ضبط میشه. و اگر که قسمت قبلی رو شنیده باشید میدونید که من و امید به مناسبت تولد پادکست داریم همدیگر رو مصاحبه میکنیم. امید یاد این آرایشگرا افتادم که وقتی بیکار میشن سر هم دیگر رو کوتاه
میکنن. خدا بیکار نشون یاد واقعا. آره. در اوج کاریم. این توضیح هم بدیم که همونطور که میثم گفت این در واقع قسمت ویژه است و ارتباطی با موضوع فصل 3 و فراز و نشیب و کارآفرینان نداره. در ضمن راجب خود پادکست خیلی حرف زدیم، خیلی تو این دو تا مصاحبه راجب خود پادکست صحبت نمی کنیم، این ور اون ور دیگه خیلی حرف زدیم
و این هم جزء معدود قسمتاییه که مثلا نمیگیم که اگر قسمت قبلی رو نشنیدید
آره
مثلا
دیگه.
حتما برید بشنوید.
ربطی به هم نداره.
آره ربطی به هم نداره ولی بشنوید، جالبه فکر میکنم. حالا
نه خیلی هم جالب نیست، هم یه حرفای زد و حالا به بیکار بودین مثلا.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سپیدار سیستمه. سپیدار سیستم نرم افزارهای حسابداری و بازرگانی برای شرکت‌های کوچیک و متوسط تولید می‌کنه و هدفش اینه که به شرکت‌های کوچیک و استارتاپ‌ها کمک کنه که رشد کنن. برای همینم وبینارها و کارگاه‌های آموزشی رایگان زیادی درباره موضوعات حسابداری، مالیات، بیمه و چیزهای شبیه این برگزار می‌کنه. میتونید برای اطلاعات بیشتر به سایتشون با آدرس cpdarsystem.com سر بزنید. استاد
بریم جلو.
استاد اخوان من خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و خیلی خوش آمدید به پادکست درس. من امروز افتخار میزبانی از شما رو دارم و دوست دارم که در موردت بیشتر بدونم. امید کی کجا به دنیا اومدی، چی کارا کردی؟
من متولد اسفند 60 تهران و مثل خودت خب مدرسه در راهنمایی دبیرستان علامه حلی بودم. کلن من بچه شر و شیطونی بودم ولی همیشه نمره هم خوب بود، یعنی
چه خرخون بودی؟
خیلی در سرم یه موقع میخوندم نمیدونم که سر کلاس من نمیستم بند نمیشستم، میدونی سر کلاس میستم درست گوش بدم و اینا، ولی خودم کلن بیش فعال بودم.
یه مورد اخراجت از دبیرستان هم
اخراج چندی مورد داشتیم. چیزی که جالبه اینه که تا یه زمانی خودم و خیلی ها فکر میکردن که من در آینده یک مهندس مثلا مکانیک میشم یا طراح صنعتی میخوام. علتش اینه که توی راهنمایی دوی علامه حلی که خب شما نبودین، اون موقعی که ما رفتیم خیلی ایدهشون این بود که به جای اینکه ما های درس بخونیم، در واقع کار فوق برنامه همش فعالیت عملی داشتیم. این درس رو کم کرده بودن که خیلی هم لذت بخش بود. بعد آدما گروه گروه بودن، یه سری شیمی بودن، یه سری زیست بودن، یه سری ادبیات بودن فلان. من تو گروه کارگاه و ساخت و اینا بودم. بعد خیلی عاشق این بودم که چیزایی مثلا بسازم، حالا با هم کلاسی اون موقع مثلا یه جر ثقیل مثلا تک بازو اون موقع ساختیم با موتور، دگمه می‌زدیم مثلا اینو بلند می‌کرد، بعد
هیدرولیکی مثلا
بعد دو چیزش کردیم، خلاص دو محورش کردیم بلند می‌کرد میچرخید فلان اینا. عاشق اینجور کارا بودم. و یه ماشینی ما ساختیم، مثلا این میزی که می‌بینیم مثلا اندازه دو تا این میزه بود، روش می‌شستیم و موتور گذاشته بودیم. خیلی اصلا آدم دست به آچار اینطور بودم که الان اصلا نیستم. بعد جلوتر که خود رفتیم، من خیلی عاشق نرم افزار و کد نویسی شدم و من خیلی کد نویس خوبی بودم تو اون برهه.
پاسکال میزدی؟
چی؟
پاسکال و اینا بود اون موقع، درسته؟
پاسکال و اینا بود، جی دبلیو بیسیک بود. بله. دوستان زیادی اصلا اینا رو نشنیدن. و ما یادمه که فکر میکنم با کاوه بود اگه اشتباه نکنم، ما نشستیم یه کیت لگو تکنیک بود که اونم باز یه جره ثقیل بود، اونم کجا پیداش کرده بودیم و فکر میکنم با آمیگا یا کومودور، یعنی یه چیزی اونطوری رو دیسک 514 با تکنولوژی اون موقع واقعا یه چیزی کد زدیم، اونم یه سنسوری داشت که اون موقع دیگه داریم صحبت چند 30 سال پیش میکنیم فکر کنم، یه چیزی رو بهش یاد میدادی که مثلا این آبو از اینجا وردار بذار اینجا، یه بار میکردی اون یاد میگرفت این کارو، اون موقع مثلا خیلی چیز بود. و خیلی من عاشق الگوریتم بودم، یعنی تو مغزم تو الگوریتم نویسی عالی بود، برای
همین
و در نتیجه خیلی من نشستم یه بار چیزه سورس، در واقع اون الگوریتمی که زیپ و رر و اینا داره، کامپرسشن LZW بود فکر، مثلا اونو رفتم خوندم، در واقع یه زیپ نوشتم، یعنی نرم افزاری که زیپ میگه، چیز شبیه نورتون کماندر نوشتم خیلی جدی. بعد دوباره خیلی فکر میکردم که من میرم نرم افزار. ولی اتفاقی که افتاد اینه که هرچی گذشت یه خود این دوتا کمرنگ تر شد، یه خود تیکه های بیزنسی بیشتر شد. من خواهرم رفت صنایع خوند و خب من خیلی در جریان درس و کاراش و اینا بودم، صنایعم خیلی موقع روبروش بودم، نمیدونم چه چیز باحال آچار فرانسویه و هم خیلی سخت نیست واقعا، برق و مکانیک اینا دوست نداشتم، هم نم درساش جالبه و خلاصه که دورخیز کردم به سمت صنایع و علم و صنعت قبول شدم.
انتخابت صنایع بود؟
انتخاب صنایع بود، من اینطورم شریف پلی تکنیک علم و صنعت خواجه نصیر فلان. و خیلی هم خوشحال شدم که علم و صنعت قبول شدم، برای اینکه من یه عجیب ترین اتفاق مثلا فکر کنم از 6 7 سالگی عینک میزنم و من یک بار شیشه عینکم شکست، شب کنکورم 7 شب بود، یک بار در کلم، خیلی عجیب بود. یه من رفتم مثلا دوش بگیرم که خب همه چی آماده و فلان اینا، نمیدونم دیگه اون شیشه مثلا عینکم گذاشته بودم توی مثلا حالا کناری جایی، خلاص بخار بود، نمیدونم چی بود، شیشه ترک خودی. ما هفته شب با بابام رفتیم عینک فروش، آقا من کاری نمیتونم بکنم اینا، من مجبور شدم که در واقع عینک زاپاسی که مثلا یه نمره اینور اونور بود و بزنم، نمیدونم مال اون بود یا نه، خلاصه یادم که کنکورمو خراب کنم، یعنی خیلی با چیز بدی اومدم
بیرون. روحیه اون موقع هم مثل روحیه الان بود که همه چیز بعد از قبل آماده باشه و اینا؟
ده برابر.
خب پس احتمالا خیلی فشار اومده بهتون.
آره. آره بابا. و خب مثلا من اینطوری بودم، همین میگفتم صنعت شریف که دیگه مثلا از بچهای ما و اینا برمی اومد به راحتی، و میگم انقدر من بنظرم خراب کردم که علم و صنعت شو مثلا یادم پریدم هوا، مثلا خیلی خوشحال بودم که همینم شد خوبه. و راستش بعدنم خوشحال بودم به خاطر اینکه مقایسه که میکردم در واقع درسامو با خواهرم، خواهرم سن شریف بود، میدیدم مال اونا دیگه خیلی تئوری بود و مال ما خیلی عملی و کاربردی و اینا بود. منم روحیاتم اصلا آکادمیک نیست، مثلا برعکس خواهرم که اون خیلی خوب آکادمیک تره. در نتیجه من بعدا خیلی راضی بودم از اینکه علم و صنعتش قبول شدم. و راستش اولش که خب برام جوک بود دانشگاه، جدی نمیگرفتم. من یادم امتحان فیزیک 1 داشتیم، من از سر کلاس رفتم نخوندم، گفتم ولش کن شب آخر میخونی دیگه، شب آخر خوابیدم صبح رفتم سر جلسه. و مثلا یادمه بعد یه دختری هم بغل دستم نشسته بود، مثلا این خانم سنش معلوم بود که سنش از ماها بالاتره، و بعد
این بار افتادم
یه هوی هواشکی گفتش که خود قیافه منم دید و فکر خب این خرخونه دیگه. خب تو رو خدا دست تو بردم. من دستم برداشتم همینجوری دیدین همش سفیده. گفت من سه دار افتادم به امید بغل دستی اومدم گفتم اینو خاص فیزیکه کار افتادم و
منم افتادم آره. پس با هم افتادم
درس دیگه هم افتادم و اینا. ولی من از نیمه دوم درس تخصصیم که شروع شد خیلی جدی گرفتم و تو اونا هم نمرام خیلی خوب بود و هم کارآموزی برای من خیلی نقش جدی بازی کرد در کل مسیر شغلی. برای اینکه من یعنی یک من پروژه‌های کلاسیمو خیلی جدی گرفتم و پروژه صنعتی هم واقعا پروژه کاربردی ریزالت داشت. یعنی تو این پروژه رو انجام میدادی مثلا ارزیابی کار و زمان و فلان اینا شرکت واقعا میتونست استفاده کنه، دلیوربل درست داشت، میدونی چیز تحقیقاتی و رو هوایی نبود و من واقعا پا میشدم میرفتم چه برای پروژه‌ام چه کارآموزیم. یکیش شرکت قطع سازی بود، کارخونش قزوین بود، مثلا واقعا پا میشدم اون موقع مثلا حالا جاده ها مثل الان نبود و فلان و اینا، پا میشدیم مثلا یه پیکانی داشتم 5 نفر میچپیدیم توش مثلا کله سر میرفتیم. یعنی من واقعا با اینکه میتونستم نرم و حالا هزار جا برام کارآموزی رد کنم این کار کردم، برای اینکه واقعا عشق داشتم که یاد بگیرم و خیلی بهم کمک کرد. یعنی خیلی به همه توصیه میکنم که یا کارآموزی نرین یا اگه میریم واقعا یه جایی بریم برای یاد گرفتن. و من فکر میکنم که در مسیر شغلی بعد از دانشگاه هم خیلی در واقع خیلی شتاب داد بهش. یه شرکت دیگه هم میرفتم در واقع اینا جرثقیل‌های بندری میساختن که یونیک بود دیگه، یعنی هر دونه سفارش میگرفتن چندی ماه میساختن. اون دیگه کارخونه عجیبی بود چون پر تیکه‌های گنده آهن رو می‌بریدن، براد آهن تو هوا بود، سیست عجیبی بود. قبلی خب قطع سازی خودرو بود، خط تولید و اینا داشت. ولی من 2 تا تابستون واقعا خیلی جدی اونجاها کار کردم. اون یکی هم مثلا سمت ایران خود رو جاده کرج و اینا بود و خب واقعا هم کلاسی هم نمی رفتن اون موقع. من خیلی واقعا تلاش کردم بعد خیلی نتیجه گرفتم. برای اینکه دیگه از دانشگاه اومدم بیرون قشنگ بلد بودم، میدونستم چیه. و همیشه من میگم اولین کارآموزی که من رفتم هیچ وقت یادم نمیره، نشستم بعد خانومه که مثلا مسئول من بود یه نامه دست نوشت داد، گفتش که خب بیا اینو تایپ کن پرینت کن بیار من امضا کنم. اولین کاری که کردم اون بود و اون به من باعث شد من چند ورد یاد بگیرم. میدونی یه چیزی میداد میگفت این جدولش درست کن، اکسل یاد گرفتم. الان شاید خیلی مثلا مسخره به نظر بیاد همه میگن فلان، ولی اون موقع اصلا انقدی نرم افزارا نبود، آموزش نبود و از همین تیکای کوچیک کوچیک یا تو درسای دانشگاه مثلا طرف پروژه نو پاورپوینت رو تو یکی از کلاسای دانشگاه یاد گرفتم چون مجبور بودم کار کنم. و همین در مورد دانشگاه استادا به نظرم چند تا استاد داشتیم واقعا خوب بودن و واقعا به نظرم کمک کردن به رشد شخص من، چه حرفه‌ای چه تخصصی. بعضی هم که خب وقت تلف کردم بود مثل هر جا دیگه.
خب چه جالب. و فوق لیسانس رو برای رفتی خارج از کشور؟
آره من در واقع علم و صنعت صنایع رو خوندم و بعدش چند تا اتفاق افتاد. یعنی اومدم بیرون اون شرکتی که قطع سازی بود و اینا، اونا خب باشون در ارتباط بودن میخواستن منو استخدام کنن اینا، ولی من واقعا خوشم نمیومد تو کارخونه و اینا، مثلا نمیخواستم. یه شرکت مشاوره زده بودن که اون موقعی بود که خارجه میخواستن بیان سرمایه گذاری تو ایران تو خط تولید. یادم میاد مثلا شرکت بوش یه سری قطعات خودرو داره،
چند 83 82 اینا درسته؟
آره حتی 83 34. و مثلا اون برای من جذاب بود و شرکت مشاوره طور بود و اینا، گفتم بیا یه خود با اونا کار کردم دیدم که مثلا نه. از طرفی من مثلا پدرم یه شرکتی داشتن که مثلا چندین سال قبلش در واقع از صفر شروع کرده بودن 3 تا شریک و کار بازرگانی میکنن، نمایندگی مثلا گیربوکس های اتوبوس و اتفاقا یه تجهیزات هواکش 102 شرکت آلمانی خیلی بزرگی مثلا تو ابعاد زیمنس، اینا نمایندگیش داشتن و خدمات پس از فروش و واردات و اینا. و خب این سوال همیشه برای من بود که خب درش هم باز بود، هر وقت میخواستم میتونستم برم و خیلی هم فکر کردم، ولی 2 تا چیز بود که من باعث شد نرم هیچ وقت. یعنی یکیش که من بازرگانی رو استش خیلی دوست نداشتم و یکیش همین بود که من معذب می شدم هر وقت می رفتم اونجا، به خاطر اینکه من پسر فلانی هم همه یک احترامی و بلند می شدن اینه، مثلا این کار نمی کنه برای من. و حتی دیرترم مثلا چند سال بعدش هم که مثلا من پدرم دیگه می خواست بازنشسته بشه و بره توی هیئت مدیره بشینه، باز این بحث مطرح شد دیگه.
مثلا تو جاییشون بشه.
آره دیگه این بحث حالا شهری کاش پدرم اینا مثلا صحبت کردیم که مثلا آقا می خواهین نمی خواهین چه جوریه، که من نخواستم و یه آقایی رو آوردن، آقای خواهان، که ایشون مثلا جزو مدیرای اون شرکت بود، یعنی از فکر کنم کارشناس ارشد اینا شروع کرد مدیر شد، مدیر عامل شد، الان وی پی کل منطقه میدلیست و نورت افریقا، این آدم خیلی مهمیه و از همونجا تو همون شرکت موند و در واقع رفت بالا. ولی به هر حال هیچ وقت انتخابم نبود اونجا برم، با اینکه خب خیلی راحت بود. یه شرکت دیگه رفتم اوایل، میخواستن بطری های چیز درست کنن، اصلا این بطری آب پت کارخونهش رو بزنم. خیلی عجیب بود، من اینو فکر کنم تو روزنامه دیدم و فرم فرستادم اینا، گفتم بیا مصاحبه. رفتم مصاحبه و دیدم یه پدر و پسری، یعنی دیدم یه آقای خیلی جوونی و یه آقای خیلی مسنی و بعدم فهمیدم پدر پسرم. بعد من رزومه‌مو تا گذاشتم، این پدر نگاه کرد گفت امید اخوان شما پسر مثلا فلانی؟ گفتم بله. گفت خب شما استخدام تموم شد بریم. بعدم جور موندم که آقا چی کی بابا رزومه‌م فلانو؟ گفت نه من پدرتو میشناسم و فلانه و خیلی آدم مثلا مهمی بود، بعدم فهمیدم. و در واقع اون اومده بود کمک پسرش که پسرش این شرکت رو راه بندازه، که من یه مدت با اونا کار کردم ولی این کار نبودم به نظر من، یعنی اون سیستماتیک نبودن، خیلی هیئتی بودن، نمی‌دونن چی کار می‌خوام بکنم، فکرم نمی‌کنم اصلا به جای رسید آخرون. در نتیجه اتفاقی که افتاد، من دوباره فکر می‌کنم اگه اشتباه نکنم از طریق روزنامه دوباره شرکت رنو یه چیز داشت که موقعی بود که اومده بود ایران و من اپلای کردم و رفتم و فکر میکنم که مثلا دو تا چیز دخیل بود در این که من اون پوزیشن، که چون پوزیشنش هم پوزیشن مدیریتی بود، یکیش به خاطر زبان انگلیسی بود، چون وقتی رنو اومد ایران کل لایه مدیریتیش در واقع فرانسوی و بلژیکی و فلان اینا بودن و خب زبان حالا فرانسه یا انگلیسی بود و به نظرم اون به من خیلی کمک کرد و واقعا مدیونه پدر مادرم که از خیلی سن پایین در واقع ما رو به سختی می بردن کلاس زبان. من یادم خیلی بدم می اومد ولی زبانم خوب بود وقتی وارد شدم. و یکیش هم واقعا همین کارآموزی ها و کاری که کرده بودم، وقتی از من مصاحبه کردن و مثلا یه حالت کیس استادی تور و اینا، تونستم از پسش در بیام و خب خیلی اتفاق خوبی بود ورود من به رنو. در واقع مدیر برنامه‌ریزی تولید کلان بود و خیلی برای من هیجان انگیز بود راستشون.
رزومه دادی و مثلا با همون رزومه
آره،
دادن
آره، اتفاقا برعکس تو، یعنی من اینا رو همه رو بدون نتورک وارد شدم. و کاری که اونجا میکردم در واقع یه صورت مسئله بود روز اول به من داد. گفت ببین رنو یه سری فرایند و سیستم و روش و اینا برای برنامه تولید کلان داره، خب این ور شما یه ایران خودرو داری که قراره L90 تولید کنه و یه دونه پارس خودرو که پارس خودرو تا زیر مجموعه سایپاس، این دوتا با هم رقیبن، گردن هم میزنن ولی تو این پروژه با هم شکل سیز پیچیده ای بود. حالا کسایی که تو این داستان L90 بودن، بعد یه سری ساپلایرها ایرانی، یه سری خارجی، بعد نمیدونم یه تیکایش از فرانسه بود، از رومانی بود، از مثلا اسپانیش، خیلی پیچیده ای بود. و این صورت مسئله این بود که ما یه سیستم و فرایندی میخوایم که اینا رو با هم هماهنگ کنه برای برنامه‌ریزی تولید و لوجستیک و اصلا ما بدونیم کی تولیدش چقدر و اینا.
یه سوال امید، تو تجربه کاری خیلی ویژه‌ای نداشتی اون موقع؟
نه.
و مثلا چی شده که شرکتی به نظر خودت، مثلا شرکتی مثل رنو، چیو دید توی تو که مثلا یه همچین مسئله پیچیده‌ای اومد داد که تو حلش می‌کنی؟
ببین میگم دو چیزی که مطمئنم که زبانه، یکم این که میدونی بلد بودم، مثلا خب من میگم تو کارخونه یا قطع سازی رفته بودم فلان اینا، تولید میفهمیدم، کارخونه میفهمیدم، برنامه ریزی میفهمیدم، یه مقدارش هم دیگه نمیدونم،
مصاحبه کردن کاملا،
مصاحبه و فلان و مثلا از این تستایی که من یادم نیست، تست هوشدار و تست این که تو چجوری تحلیل میکنی و اینا، حالا نمیدونم مغز من اون موقع تو شما الگوریتم میگم تحلیل اینا معمولا خوب کار میکنه و پوزیشن بالایی بود. یعنی من خودم بعدن یهو خیلی سورپرایز شدم که ای مثلا چه جوری یهو یکی
چند نفر زیر دستت کار می‌کردن؟
اولش چی؟ ببین من خیلی جالبه تو پوزیشن هایی که بودم اغلب لیدر یه داستانی بودم بدون اینکه تیم به من ریپورت، خیلی این کارو زیاد کردم، حالا اتفاقی یا ناخودآگاه یا هر چی، اونجام همین بود. یعنی من مسئول این بودم که مثلا 7 8 تا جا از ایران خودرو، پارس خودرو، نمیدونم اینا فرانسه، اون کارخونه، همه اینا با هم یه جوری سینک بشن که آخرش بتونه این قطعا به موقع برسه، به موقع تولید شه، مثلا ماشین به موقع فروخته.
اینا مسئله ریاضی بوده، از این مسئله های او آر بوده.
آره آره، حالا او آر حل نمیکنم چون نرم افزارشو داشت، ولی نه ببین کورش آره ها، ولی مثلا ما فکر میکنیم که اوکی این فرآیندی که مثلا اینطوریه چه جوری لوکالایز کنیم، چه جوری بیاریم تو ایران بومی سازی کنیم، الان ایران خودرو و پارس خودرو با هم رقیبن، مثلا چه اتفاقی میفته، خیلی پیچیده بود ولی برای من خیلی لذت بخش بود اون دوره و بازم دورم بود، یعنی چهارراه ایران خودرو بود اون موقع، باز میگم جاده اینطوری نبود، 6 صبح ما میرفتیم و خیلی سخت بود ایناش، ولی انقدر کارا رو دوست داشتم.
چند سال
ادامه
بودی؟
دادم من 2 سال در واقع موندم و بعد به یه پوینتی رسیدم که تصمیم گرفتم که برم آمریکا و در واقع فوق لیسانسمو بگیرم. خیلی هم یهو این تصمیمو گرفتم و فکر میکنم خیلیش هم به اون پیر پرشر رب داشت که تو قسمت قبل صحبت کردیم، یعنی یهو دیدم همه دوستام رفتن و من موندم. و البته اینم هست که خب من از قبل مثلا من پدر مادرم اونور تحصیل کردن، خواهرم هم مثلا همینطور، بعد یه جورایی میدیدم که آقا من بالاخره قرار برم، منم فوق لیسانسمو بگیرم، انگار این مسیر برای من بود
از قبل طراحی
شده بود. آره واقعا. خب ولی اون اضطرارش خیلی یادم یهویی بود، یعنی یه جا خیلی دیگه از دست ایران خودرو، پارس خودرو، این داستانای سیاسی خودرو اینا خیلی دیگه شاکی بودم. یهو هم حس کردم همه رفتن، خیلی سریع مثلا تو یه ماه من یهو تصمیم گرفتم که حالا اپلای کنم و برم و اینا.
چه جالب.
و خیلی جالبه که من استعفامو که اومدم بدم، مدیرم گفت کجا بابا، ما تازه می‌خواستیم تو رو بفرستیم فرانسه. گفتم چرا؟ گفتش که چیزه، گفت خب ما برنامه‌مون این بوده که ما مدیر رو کم کم بریم از ایران و جامونو بدیم به کسایی که مثلا پتانسیل دارن. من گفتم مثلا تو هم انتخاب شده بودی از مثلا دپارتمان لوجستیک، می‌خواستیم بفرستیم فرانسه دوره ببینی و بیای مثلا مدیر اون دپارتمان بشی، یعنی مثلا یکی دو لول می‌رفتم بالا. که اونجا برای من خب یه تصمیم مقدار سختی بود، ولی دیدم با شرایط ایران و این خیلی، چون ببین ما خیلی اینجا مهندسی و برنامه‌ریزی اینا و واقعا مدیران میانی که باشون کار میکنیم خیلی خوب بودن، ولی مدیرای ارشدی که اون موقع تو ایران خودرو سایپا اینا بودن و قضیه سیاسی بود و به وزارت رفت، اصلا داستانی بود. خلاصه من دیدم آقا این جواب نمیده، خلاصه گفتم نه. و
جالب یهویی رفتنت، به خاطر اینکه تو معمولا شناختی که من دارم آدم تصمیم یهویی نیستی. آره. خیلی فکر میکنی، تحلیل میکنی.
آره خیلی یه جاهای یک نقطه‌ای از زندگی من خیلی آره عجیبه، برای خودم هم هنوز عجیبه، برگشتن به ایران هم همینطور.
و اپلای کردی و رفتی و شروع کردی به خوندن فوق لیسانس؟
آره من اپلای کردم و در واقع مثلا از رنک 1 صنایع تا مثلا 20 کم یکی درمیون، دوتا درمیون، جایی که شهرش پرت نبود، اونجا که شهریت داره و فلان اینا، زدم. فکر کنم غیر از استنفورد همه رو اپلیکیشن، یعنی همه رو ادمیت شدم، ولی نهایتا رفتم آریزونا به این علت که خواهرم اونجا زندگی میکرد و من این امکان رو داشتم که حالا قوانین مالیاتی یه جوری بود که من میتونستم در واقع چون دانشگاه آریزونا دولتی محسوب میشد و حالا یک داستانایی بود، من میتونستم شهریم 1/3 بشه اگر میرفتم آریزونا، چون از لحاظ مالیاتی در واقع وابسته به خواهرم بودم، اون اونجا قبلا زندگی کرده بود، یه سال اونجا باشی فلان میشد که من این داستان خواسته. بعد رنکش هم مثلا 10-12 بود و اونجا دوباره من تصمیمی داشتم که خب من برم مثلا جورجیا که بهترین بود و ادمیشن داشتم یا فلان، که من در واقع حالا میگم اون بود. از اون ورم دیدم آقا من علم و صنعت رفتم، راضی بودم، چرا مثلا برم بکشم خودم و حالا رنک 1 فلان
شکل مجبور شدی خیلی درس بخونی؟
آره دیگه مثلا. دیدم آقا من علم و صنعت رفتم، رفتم رنو دیگه، اینجا میتونم مثلا یه چیز متوسط تر برم. و خیلی هم پیچیده شد، یعنی من دقیقا موقعی که داشتم اپلای میکردم اینا خیلی هم فشرده بود پروسه که من داشتم اپلای میکردم، یعنی برای ترم سپتامبر رفتم، برای ترم ژانویه رفتم، مثلا خرداد شروع کردم برای پاییز. و این وسط من پدرم فوت شد و تمام کارهای اپلایم به هم ریخت. من 4 بار فکر کنم رفتم جیاری بدم، یعنی یه بار که خب پدرم فوت شد کنسل کردم و فلان، یه بار دیگه رفتم ویزام نیومد تا لحظه آخر، یه بار رفتم شام جیاری 2 تا امتحان میگرفت، بعد من یکیشو زدم تموم شد، به یار گفتم من زدم تموم شد، خب برو، ولی یکیش تستی بود ظاهرا نمیدونستم من. آره. دومی اصلی بود، درنچه من بار 4 خلاصه جاری دادم.
دارم تصور میکنم حال تو مثلا تو این ماجره ها جه.
آره وسط اون خیلی اتفاقای چیزی رو هم افتاد، ولی خلاصه آره رفتم آریزونا و انقدرم که کار آکادمیک دوست نداشتم یه مسترز بدون تز گرفتم، یعنی امکان فوق لیسانس صنایع بدون تزی بود، منم پریدم روش و یه سال و نیمه و 3 ترم گرفتم.
همیشه برای من سوال بود که چرا دکترا نخوندی، پس اصلا کلا خیلی علاقه به مباحث آکادمیک نداشتی و به همین خاطر هم رفتی بدون تز گذروندی.
آره من از تحقیق متنفرم راستش.
نه بابا واقعا.
آره تحقیق مخصوصا دانشگاهی که تاش پیپر بشه این اصلا نمیتونم، یعنی هیچ جور، همش چیز کاربردی و عملی و ریزالت ببینی، یعنی مثلا الان هم تو کارم تدریس میکنم، تیکه تدریسشو دوست دارم ولی در حد تدریس کارگاهی و بعد بری حالا تو کار پیادش بکنی. آره اون فوقه رو خوندم و خب همونطور که تو چیز قبل میگفتی من خب خیلی به همه توصیه میکنم حتما برای مثلا تحصیل یا برای چند سال کار خیلی خوبه. واقعا کیفیت در واقع اساتی درسی که میدادن، چیزی که واقعا یاد میگرفتی و اصلا اونام شوخی نداشتن دیگه. مثلا اولش یادم رفتم کلاس شبیه سازی که خیلی هم دوستش داشتم و اینا، و یه پروژه‌ای داد برای هفته دیگه، گفتم آ برای هفته دیگه است دیگه، روز قبلش میشینم و روز قبل نشستم دیدم تموم نمیشه. بعد خیلی جدی بعد خواهرم هم گفت ببین اینجا اینطوری نیست که تو روز آخر و شب آخری نیست، و بهت میده یعنی همون روز باید شروع کنی که برسونی. و خب خیلی خیلی من یاد گرفتم.
اون زمانی که تموم شد چه سالی بود؟
ببین من در واقع 2000 تقریبا 5 تا 7 رنو بودم، 2008 رفتم آمریکا که 2009 تابستونش فارغ التحصیل شدم.
2009 میشه سال 88.
88 بله بله
مثلا
بله. آره چون دقیقا من یادم که 88 من فارغ التحصیل شدم، یه دقیقه برگشتم سه هفته قشنگ خورد به اتفاقات
و تصمیم گرفتی که بمونی آمریکا و کار کنی.
به من برنامه به حال این بود که خب درس بخونم و کار کنم، یعنی مسیر این بود. خب
انگیزه موندن داشتی هیچ وقت یا نه مثلا آره. کلا بمونی؟
اساس برنامه این بود، برنامه این که خب برم درس بخونم و فوق بگیرم و بمونم، اصلا برنامه برگشتن آپشن دیگه اصلا تو ذهنم نبود، خیلی هم همین چی رله بود دیگه. و کارآموزی متاسفانه نتونستم برم، مجبور شدم به خاطر در واقع کارهای بعد از فوت پدرم و حالا مادرم اینجا بود اینا برگردم تابستونش، در نتیجه متاسفانه کارآموزی نرفتم و خیلی ناراحت بودم و یه خودم نگران در واقع کار پیدا کردن، چون خب اونجا واقعا کار پیدا کردن سخته، یعنی واقعا چندی ماه ممکن طول بکشه اینا و هزینه اونجا بالاست. بعد اتفاقی که افتاد خواهرم اون موقع رفت اینتل، یعنی اونم صنایع، دکترای صنایع خونده بود یه بار دیگه و شرکت اینتل استخدام شد دپارتمان صنایع و اینا. اون به من گفت آقا اوکیه ما کارامو زیاد میگیریم، تو اصلا نگران نباش، فارغ التحصیل شدی قطعی کارت ردیفه، از دانشگاه آریزونام راحت میگیریم و تو خیالت راحت. که بعد من حالا در کنار اون ترم آخر شروع کردم اپلای کردم مثلا شرکت مثلا پپسی، پوزیشناش هم معمولا اینطوری بودش که چون سپلای چین و اینا خیلی کار کرده بودم، کسایی میخواستن که مثلا سپلای چین بفهمی، حالا دیمند اپریشن.
تو ایران هم که تو تجربه شو داشتی؟
داشتم آره دیگه، خیلی براشون خوب بود. یا مثلا تارگت یه مغازه مثلا چه میدونم مثلا هایپر استار و رفاه و اینا، شرکت فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ اینه که خیلی معروفه، داشتم خلاصه با این همجور مصاحبه میکنم. ولی اینطوری هم بودم حالا بابا همین اینتل این بغل خیلی نزدیکم بود به جایی که زندگی میکنم، میرم حالا کارآموزی خیلی خیالم راحت بود. و یه اتفاق عجیبی هم افتاد، این که اصلا من تو خط چیز نبودم کار مشاوره بکنم، این اصلا تو رادارم شرکت مشاوره نبود.
تو تو صنعت کار بکنم.
آره دیگه صنعت و سپلای چین و سابقه هم میخورد و صنایع هم خونده بودم، همه چی اینوری بود. و یه روز همینجوری من داشتم میرفتم، خب ما دانشگاه مهندسی بودیم، یه بیزنس اسکول هم بود دیگه، داشتم میرفتم و دیدم یه آگهی زدن که آره مثلا شرکت IBM فردا مثلا میاد اینفو سشن بهش میگفتم، میومدن جاب آپورت یعنی در واقع پوزیشن شغلی رو پرزنت میکردن، آدم ها میرفتن میشستن خوشش میاد اپلای میکرد. و من همیشه برند IBM خوشم میاد، فکر میکنم خیلیش هم بخاطر اینکه قبلنا مثلا قبل از انقلاب پدرم ایران بوده، یه زمانی IBM ایران بوده و پدرم باشون کار میکرده. و خب IBM اون موقعی که دارم میگم مثلا چه میدونم 2007-8 اینا خیلی برنده معتبر و محبوبی تو آمریکا بود، یعنی الان اپل و آمازون اینا همه ازش رفتن بالا اومده بله. پایین، ولی قبلا مثلا برند دو اینا خیلی چیز بود،
تازه خیلی بچگی ما من آره خیلی معروف
افتخاری بود مثلا همه بعدن که من رفتم IBM همه گفتن IBM، الان مثلا بری حالا خیلی کس چیز نمیگه و اینا. خلاصه اینطور منم گفتم حالا پاشم برم ببینم چی اصلا چه خبره و اینا، و رفتم اینا پوزیشنای چیز داشتن کانسالتینگ داشتن، من بامزه است و اینا جدی نبودم. بعد اینا گفتن که هر کی مایله مثلا این فرم رو آنلاین پر کنه فردا بیاین چیز
interview.
این فرمال اینترویو یعنی غیر رسمی، خب که ببینیم چند چندیم با هم. بعد اون آقای گفتش که فقط خواهش میکنم کت و کروات و اینا نیاین، همین لباسی که همین الان تنتونه بیاین. و این بیزنس اسکولی حالا نمیدونم اینجا خیلی نیست ولی اونور همه کت کروات و رسمی و از یک داستانیه. خلاص ما آقا فرداش پاشیم رفتیم هم لباس شلوار جین و تیشرت و بک پک و این داستانا، و دروازه کم رفتم تو نشستم، یارو گفت چه عجب یه نفر اون حرف ما رو گوش کرده با این ریخ اومد و اینا، همه چرا باز اینطوری اومدن. این یهو باعث شد اصلا یارو دیده شد تون همه چیش با من عوض شه و خیلی حال کرد با من، اصلا خیلی هم دیگه اینترویو نکرد و بحث یه خودم جوری گپ و گفت و خودش هم آلمانی بود بعد راجب ایران میدونست، اصلا ما بحثمون یه بر دیگه، ای ولد ردیفه بیا تو اینو من پاس میکنم برو مسابقه بعدی. و تو این گیرودار بود که خورد به اون در واقع بحران مالی 2008 آمریکا، که من خواهرم یه روز من زنگ زد گفت ببین نصف دپارتمان ما تعدیل شد و اصلا فراموش کن چیزو، کارآموزی ها تعطیل، اصلا استخدام تعطیل، هر چی داری بچسب. که دیگه منم همین در واقع اینترویو های بیمو رفتم و اوکی شدم و اینا به من گفتن که چیز ما در واقع کارتو نگه میداریم تا درس تموم شد.
آموزه درس تموم نشده بود.
نشده بود دیگه. آره، یعنی من یه نگرانیم این بود که خب اینا میگم بیا شروع کن اینا، اینا گفتم ما نگه میداریم با مثلا بچه تابستون. و خلاصه من واقعا مسیر زندگی اینطوری چرخید، یعنی خواهرم گفت اگه داری آی بی ام بگیر امضا کن بره، اصلا ریسک نکن، چون بقیه پوزیشن ها معمولی که مثلا پپسی و اینام زنگ زدن دیگه گفتم نه نمیستم چی میشه، ممکن مثلا قبولم نکنن.
باشه پوزیشنی شروع کردی؟
آها، این هم یه داستانیه که اون موقع من واقعا تحقیق کافی نکردم بودم راجع به پوزیشن ها. پوزیشن من بود استراتژی اند ترانسفورمیشن کانسالتنت، یعنی مشاور استراتژی و مثلا تحول. خب و من فکر میکردم خب اینا منو جایی میذارن که به رزومم میخوره، در حالی که اون پوزیشن انتری لول بود. خب
آجه.
و من شروع که کردم یهو رفتم نما کردم اینا چرا انقدر کم سنن، داستان چیه، دیدم که آقا اینا پوزیشن مالکزایی است که در واقع لیسانس گرفتن اومدن.
احتمالاً بیشترم اتفاقا با تحقیق و ریسرچ و اینا سر و کار داشت یا نه؟
نه نه، کارش کار مشاوره،
کارش خب مشاوره
که حالا میگم بیشتر. ولی مثلا من همه لیسانس داشتم فقط و یه سرشون لیسانس مثلا چیزای غیر مهندسی حتی بی ربط، و من مثلا خب فوق لیسانس صنایع داشتم، بعد مثلا دو سال کار کرده بودم فلان و واقعا زجر کشیدم. من در 6 ماه سال اول که دارم میگم زجر میکشتم.
چرا فهم کردی نسبت به اینا مثلا بالاتر بودی؟
خیلی بودم خب و پوزیشن پایین بود و مثلا کارهای بیسیک، مثلا ترینینگ بیسیک میدادن که خب اینو الان برین تو اکسل بزنین فلان کنه، نه الان یه چیزی با هم درست کن پرزنت. مثلا من نگاهشو میکردم میگفتم آقا من مثلا تو ایران بودم، مثلا چه میدونم هد رنوی که اینجا بود مثلا لول سازمانی 3 4 بود از مدیر عامل رنو، میگفتم من تو اون لول داشتم جلسه میشستم پرزنت میکردم، حالا مثلا خیلی پایین بود. بعد کارایی هم که باید. من اولین پروژم یه در واقع پیاده سازی SAP بود توی شرکتی و منم مثلا جز اون تیمه بودم و یکی از کارهای من یه کار ادمین بود و یعنی شدم دیوونه میشدم. حالا تو روحیات منم میدونی دیگه، یعنی حس میکنم آقا منو دو لول آوردن پایین و اصلا قاطی بودم، اصلا نمیفهمم چه اتفاقی. هی هم بهشون میگفتم، اینا میگفتن نه حالا میگزیدید به آمریکا یه نکتهش اینه که یه چیزی که خیلی رباتیکه، تو با این پوزیشن استخدام شده ای باید تو همین کار کنی، تمام مسیرم اینه، تو زودتر از 2 سالم نمیتونی پروموشن بگیری. خب این مسیر اینه، حالا هر چی تو قور بزنی بگی آقا من فرق دارم فلان نمیشه.
و به خاطر شرایط اقتصادی هم مثلا منطقی نبود که خارج بشی جای دیگه.
آره و اصلا اولش هم بود، تازه رفته بودم تو. بعد ببین فشار مهاجرت و شهر عوض کردن، چون من آریزونا درس خوندم، جاب آفر رو تو شیکاگو بهم دادن، یعنی آها. رفتم شیکاگو چون خودروسازی یا دیترویت و اینا نزدیک شیکاگو بود، من رفتم اونجا و خیلی سختی کشیدم. یعنی حالا پروژه مهاجرت کم اگه برسیم صحبت می‌کنیم، ولی آدم‌ها فکر می‌کنن که آه فلانی مثلا آفر فلان جا داره خوش بالش، مهاجرت خورد می‌کنه آدمو، له می‌کنه و تازه تو سن پایین. برای همین داشتم تو رابط میگفتم سن بالاتر خیلی سخت‌تر، با خانواده خیلی سخت‌تر و من واقعا اذیت شدم راستش. بعد خب به هر حال تطابق، مثلا تو یه سری آمریکایی دورت بودن، مثلا تو مشاوره و اینا آمریکایی خودشون خیلی بیشترن تا تو مهندسی که تو ممکنه مثلا هندی و ملیت‌های دیگه چینی و اینا هم زیاد ببینی و خب همیشه تو احساس میکنی اونا یک نیمچه برتری نسبت به تو از لحاظ به هر حال زبان دارن. مثلا میرفت تو جلسه مثلا طرف شو میکرد جو بیسبال حرف زد، من هیچ چیزی نمی‌تونستم بگم. یا من یادم اولین باری که یه بلیت چیز بود برای تیم گرفتم بیسبال، من رفتم بعد همجور وسطش گفتم آقا این اصلا بیسبال چجوری کار میکنه چی به، چون من اصلا دیدی خیلی فن ورزش کلا این دیدنش نیستم. بعد اینا مثلا خندیدن، یادم همش میگم اولین باره تو داری بیسبال میبینی، اینطوری بودم که خب آره مثلا من شما رو بیارم کشتی مثلا چون فلان ببینی، میگم اولین بارته. میدونی اینا هی خورد خود یک فشارهای آدم میاره دیگه، سخت بود واقعا. و خب کارم هم دوست نداشتم و من در واقع مثلا شده بودم دستیار مدیر پروژه، کارم تو اون پروژه این بود و هیچ وقت یادم نمیره یکی از کارهایی که باید میکردم یه آدیتی بود Data Security and Privacy که در واقع مطمئن بشن که اوضاع چیز دیتا اینا خوبه کسی چیزن. یکی از اقلامش چی بود؟ کاغذایی که میره تو سطل آشغال حتما شرد شده باشه اصطلاحا. خب و من یکی وظیفه‌ام بود سطل آشغال رو آخر نگاه کنین باورت میشه، یعنی سطل آشغال رو بکش ببین کاغذی چه سوش هست یا نه، اگه نه مثلا بنویس که آقا شما مثلا پسر بعد مثلا تو چیزای اینطوری بود که دیوانه میکرد، لپتاپاشون قفل هست یا نه. و خیلی به من فشار آورد و من دیگه خیلی سعی کردم از اونجا بزنم بیرون و اونام اینطوری بودن که آقای پروژه مثلا یه ساله است طورم دیگه تو پلنش گذاشتن و هیچکم دل نمیسوزون که آقا این بدبخت داره دیوانه میشه این تو. و من کاری که کردم با مدیر اون پروژه خیلی سعی کردم رابطه خوب برقرار کنم، خیلی کارهای اضافه براش کردم، رابطه رو که ساختم یه روز بهش گفتم آقا یه روز میخوام با تو شام بخورم هر وقت تو بگی. یه روز با اون شام خوردم و بهش گفت آقا این داستان من اینا، اونم خیلی آدم حسابی بود. اون یه منو نجات داد، گفتش که اینطوری من فهمیدم و رفت اون مدیری که مسئول در واقع استافینگ اصطلاحا بود و اینا رو اونو جر داد که آقا این آدم با این کوالیفیکیشن برای چی گذاشتنش اینجا. اون آدم منو نجات داد و من از این پروژه کشیدم بیرون و یه خود مونده بود. در واقع مدل شرکت‌های کانسالتینگ اینطوری که تو استخدام اون شرکتی و بهت پروژه اساین می‌کنن، ولی اگه نکنن هم خودت باید بگردی دنبال پروژه، یعنی اصلا یه جاب سایت داخلی داره که تو به عنوان مثلا یه کانسالتنت باید بری پروژه رو نگاه کنی برای پروژه توی مثلا آی بی ام اپلای می‌کنی
جا پیدا. آره. اگر نکنی ممکنه که تعدیلش
کنه. آره مثلا تو دو هفته اگه پروژه نشده باشی آره آره دیگه، چون میگه تو دو هفته هزینه ای، البته تو اون دو هفته تو باید بری مثلا ترنینگ بری پروپوزال بعد خودتو اکتیو نگهداری که تازه نندازن بیرون. و منم یه روز یادم نمیره مثلا جمعه مثلا بعد از ظهر بود که خب شنبه شنبه تعطیل بود و اینا دیگه، منم خونه و منم کلا کارم ریموت بود، یعنی کسی اونجا دفتر و مفتر بود، اگه میخواستی میرفتی تو دفتر، اگه نه
کارت داشتی میتونستی بری مثلا.
آره هر کشوری یا شهری میتونستی بری دفتر آی بی ام بشینی کار کنی، ولی خب اغلب خونه بودیم دیگه و یا سفر میکردیم، اون پروژه هم همش تو سفر بود. خلاصه یه مسیجی اومد و یکی گفت آقا من مثلا یکی از پارتنرای آی بی ام و پارتنر خیلی بالاست، یعنی مثلا 6 لول بالاتر از آدمای خفنیه، هر کسی پارتنر نمیشه. اون به من گفتش که آقا دوشنبه یه پروژه است جنرال موتورز و ساعت فلان فلان جا باش. گفتم پروژه چی، من کی، اینا پروژه چی؟ گفت آره یه پروژه، الان موقعش میگفتن چی یو آی انهانسمنت، عملاً الان به زبون الان در واقع بهبود تجربه کاربری یا تجربه مشتری، یکی از اپلیکیشن هایی بود که در واقع من نرم افزاری بود که جنرال موتورز داشت. و این به من گفتش که چیزه، گفت تو بعد بشه مدیر این پروژه. بعد من گفتم برو بابا من اصلا اینجا مدیریت پروژه نکردم و اصلا من پروژه آی تی واقعا نمیفهمیدم، نه یو آی میفهمم چه نه. گفت ببین داستان من روک بهت بگم، تو این آدمی که قرار بود این کار کنه دو لول از تو بالاتر بوده و از هند قرار بوده بیاد، ویزاشو ندادن و ما چاره ای نداریم چون نرخ آدم دوتا بالاتر هندی با نرخ تو یکیه، منم نیروی جونیور حساب میشم. گفت بیا من به مدیرم زنگ زدم، گفت نه دیگه اینطوری انقدر بمونی بدون پروژه فلان، خلاص اینو منو هول دادن و توی اون پروژه.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح سبا ویژنه. سبا ویژن به عنوان بزرگترین آژانس تبلیغات آنلاین ایران مالک رسانه‌های برجسته‌ای مثل آپارات و فیلیمو. شما در سبا ویژن این امکان رو دارید تا تبلیغات ویدیویی، کلیکی و شبکه‌های اجتماعی خودتون رو به صورت هدفمند و کاربردی اجرا کنید و یا از خدمات طراحی کمپین 360 درجه تیم خلاق سبا ویژن استفاده کنید.
خلاصه این پروژه شروع شد و من دوشنبه صبح 8 صبح رفتم اونجا و یه آقایی بود در واقع که مثلا سینیور پروجکت منیجر بود. من بهش گفتم آجی داستان اینطوریه و فلانه و من چیکار کنم؟ آقا اوکیه همینه دیگه. اینم بود البته کلا تو مشاوره تو رو اول میندازن توی پروژه قبلی من همینطور بود، بعد میگن که برو بخون، یعنی تو بعد مثلا 24 خودت وقت بذاری بخونی، خب مثلا یه عالمه چه میدونم پایگاه هم داده و دانش و مقاله و فیلم و هزار تا چیز هم تو سایت
در دسترس میذارن.
آدم هم بود دیگه، منتور بخوای فلان اینا واقعا بود. خلاصه که من رفتم اصلا داستان این که اصلا پروژه نرم افزاری چیه، چه شکلی، چی به چیه، اصلا مثلا این یو آی چیه، یو ایکس چیه، این چیه، اون چیه، از اونجا یاد گرفتم و خیلی راستش تو این چند سال به کمکم اومد همون چیزایی که تو اون پروژه یاد گرفتم راجبه در واقع ریلیس کردن فیچر و محصول و فلان و چه اتفاقایی میفته و اینا خیلی کمکم کرد. و خب یکی از کار اتفاقات عجیب برای من این بود که گفتم خب باش من اومدم پروژه تیمم کو، تیمت که هنده، کی میان؟ نمیان. من پس کی میبینمشون؟ نمیبینشون. واسه نمیفهمیدم چی میگه یارو. گفت ببین یه تیمی تو هند نشستن 6 7 نفر کل تیم تکشون در واقع کارت برمیسون کن و همین. بعد اون موقعم مثلا الان مثلا ویدیو کنفرانس و زوم و اسکایپ نبود، تلفن بود. بعد گفتم چیکار کنم؟ گفت ایمیل بزنم به فلانی که مثلا سرپرست تیمه، تلکنفرانس میکنین دیگه. هیچی. خلاص
واقعا وحشتناک تلکنفرانس.
مثلا تلکنفرانس با هندی که تو ندیدی و نخواهی دید و اونا واقعا از زیر کار در رو بودن به شدت.
این حدود چه سالی امید؟
2000 مثلا 10
11 سال.
آره. 10. خلاصه اون یه چالنج گنده بود و یه در واقع هندی دیگه بود که تکلید بود، اون یه جای دیگه آمریکا بود و اونم کلن خیلی با من بد بود چون من دو تا پوزیشن کمتر بودم ولی تو پروژه مدیر اون بودم دیگه، من مدیر پروژه، اونم هی سعی میکرد سنگ بزن و فلان کنه اینا. و خب خیلی به من فشار اومد. بعد جنرال موتورز ریکوایرمنت های خودش رو برای مدیریت پروژه داشت که تو اینا رو باید تحویل بدی، اینو اینطوری کنی. آی بی ام برای خودش داشت، بوروکراسی جفتشون هم خیلی زیاد بود، واقعا کار سختی بود.
این زیراب زدن و این حرفا مثلا چقدر شایعه توی
زیاد
آمریکا؟ جدی؟
کلا اولا اینو میخوام بگم که اصلا نمیتونیم آمریکا رو با ایران مقایسه کنیم، میدونی؟ انتا آدم، انتا شرکت، انتا جای ایرانه، اونم همینطور. خب ولی مثلا اینطوری که یعنی خیلی‌ها فکر میکنن مثلا داستان مهاجرت همینه، فکر میکنیم بری اونجا دیگه همه مشکلامون حل، به به مثلا به شدت اونجا مثلا سیاسی بازی هست. حالا جلوتر میرسیم ولی یه مثال بزنم، ما یه توی یه برهه‌ای تو آی بی ام تیم حالا مثلا بهبود فرایند ما تو آمریکا با تیم اونا تو کانادا جنگ بود که سر یه متدی که ما رسیده بودیم و یه اچیومنت های اونا میخواستن به نام خودشون بزنن، ما میخواستیم به نام خودمون بزنیم. اصلا یک جنگ و سیاست بازی، این زیرا به اینو بزنه و این بره با اون اصلا لابی کردن جدی بود، میدونی؟ یا من مثلا یادم پروژه هایی بودش که مثلا چه میدونم چند تا گروه تو آی بی ام با هم کار کرده بودن، یه پروژه رو گرفته بودن، جنگ که این پروژه به نام کی بخوره، برای اینکه خب
پاداش میاد
آره چیز بود.
و کماکان ریموت کار میکردی، یعنی مثلا تو خونه کار میکردی؟
آره من در واقع شیکاگو بودم، میرفتم دیترویت مثلا یه هفته در میون یا همچین چیزی، توی آفیس آی بی ام یا آفیس جنرال موتورز میشستم، بقیه‌اش هم خونه.
و به خاطر سرما نهایتا از شیکاگو رفتی؟
آره میتونم بگم هم. خب من آره خیلی، خب من هوا خیلی برام مهمه، فعالیت در واقع آتدور، طبیعت رو نمیدونم، پیاده روی و دوچرخه و هر چرچی از این چیزا باشم خیلی دوست دارم. و خب تو شیکاگو واقعا نمیشد، یعنی فلت دور و برش کوه و اینا نیست، هرچند که خب دم آبه و خیلی تو چند ماه تابستون هنوزم از اون که از بهترین جاهاست اگه بخوام برم، ولی خیلی سرد بود و من دوستای زیادی توی در واقع مثلا سمت کالیفرنیا داشتم، همیشه مثلا برای تفریح میرفتم اونجا، خیلی خوش میگذشت. بعد یه روزی گفتم آقا خب چرا نه
کاریه.
ولی این پروژه خلاصه تموم شد و خیلی هم پروژه موفق تموم شد و به موقع تموم شد و اون پارتنره به من گفتش که چیزه آخرش که تموم میشد من دیگه انقدر خسته شدم، گفتم آقا من اصلا اومده بودم مثلا همین تو کارهای بهبود فرایند و اینا برم، علاقم این بود، دو سال هم اینا وقت منو گرفتن نرفتم، نمیخوام دیگه، ولش کن. شروع کردم جاب اپلای کردم اون وسط و یه جایی هم حرف زدم و مصاحبه کردم و آفرم دادن. منم بررسی کردم، حالا برندش خیلی معروف نیست، شرکت تولیدی بود، بعدم نبود و اینا، من گفتم ول اینقدر، یعنی اون موقع فشار روم بود از این وضعیت کاریم تو آی بی ام، گفتم آقا ولش کن، پا میشم میرم اینجا، حالا مهم نیست.
کجا بودم؟ شیکاگو بود.
شیکاگو بود داره. و شانس آوردم، اینا آفر رو دادن، منم خیلی نرمال که خیلی هم حرفه‌ای گفتم مثلا اینقدر که حقوق میگی؟ نه من اینقدر بیشتر میخوام، خیلی نرماله و اینا. منم ایمیل زد گفتم الان میگه حالا یه چیزی این وسط، ایمیل زد گفتش که ما داریم آفر رو پس میگیریم. گفتم خیلی خب باشه، همونی که اول گفتی نه من قبول میکنم. گفت نه ما آفر رو کلا داریم پس میگیریم. بعد گفتم چرا؟ گفت نمیتونم توضیح بدم، یا اصلا من نفهمیدم چی شد که آفری که داشتم رفت. و همین موقع این پروژه تموم شد و اینا، و اون پارتنرم گفت آقا من با تو خیلی حال کردم، جنرال موتورز هم خیلی راضیه، بیا یه پروژه دومی هم هست فلان. اونجا دیگه جایی بود که من مطمئن بودم نمیخوام برم و توی این مدت گشته بودم یه تیمی رو توی آی بی ام پیدا کردم، کار بهبود فرایند میکرد و اینا خیلی منو تحویل نمیگرفتن، جواب نمیدادن و اینا. خلاصه اینجا خفتشون که آقا شما رو من کجا بیام ببینم و اینا. اینا گفتم ما یه مثلا دوره همی داریم تیممون، ما هم یه شهر دیگه تو آمریکا، یادم نیست نیویورک بود کجا بود فلان موقع، من میخواد پاشو بیا. و من اینور مرخصی گرفتم از تو آی بی ام، با پول خودم بلیت خریدم اونور تو آی بی ام رفتم تو دوره همی اینا نشستم و دیگه خلاصه نتورکینگ و این داستانا. و اون خلاصه در واز کرد به اون تیمی که دوست داشتم در واقع توش برم و دنبالش بودم، و چون تو اون تیمم رفتم تونستم برم در واقع لس آنجلس و اونجا کار میکنم. و من رئیسمو تا مدت‌ها ندیده بودم، برای اینکه اون اینور آمریکا بود من اینور بودم، تیممون سالی یه بار جمع میشد، یعنی خیلی ریموت بود،
خیلی سخت، خیلی کار سخت کردن اینجوری.
تو کسی که ندیدی، مدیرتو ندیدی، بعد میخوای فقط هم تلفن دیگه، میگم دقت بکنیم که الان تصویری خیلی راحت تر خودش. و دیگه تو اون تیم من واقعا خوشحال بودم و اون مدیرم خودش مجارستانی بود، هنوزم باش در ارتباطم، هنوزم آمریکا برم میبینمش، فوق العاده هم خوبی بود، هم منتورم بود، هم یعنی هم در واقع پرسونال میدید حالت بده وقت میذاش باهات حرف میزد، مثلا مسئله کاری داشتی خیلی میدون داد به من، مثلا همون اولی پروژه گنده ای به من داد که با یه عالم از در واقع اگزیکیتیو ها سیله بله یا چیز توی مالا دپارتمان آی بی ام سر و کار داشتم که من خیلی میترسیدم، هولم داد گفتم برو، از کامفورت زونم انداختم بیرون، خیلی باعث رشد من شد و اتفاقای خیلی خوبی افتاد. و تو اون دوره دیگه من موفق شدم، خوشحال بودم، سرتیفیکیت های اینا هم لین کوچ شدم، نام سیک سیگما بلک بلت و همین پی ام پی و یه عالم از این کارا کردم. و یه پروگرامی هم من و اون با هم تو آی بی ام از صفر شروع کردیم، یعنی یه پروگرام 2 ساله‌ای بود، چون ما تیم خودمون از نیاز از اینجا شروع شد، تیم ما یه تیم کوچیکی بود و ما نیاز داشتیم یه سری مشاوره از توی آی بی ام بگیریم که تکنیکای همین بهبود فرایند و مدیریت پروژه و یه سری چیزا رو بلدن، و این آدما رو پیدا نمی‌کردیم و سخت بود یکی رو بیاری تو تیم خودت ترین کنی اینا. و یه پروگرامی آی بی ام داشت 2 ساله و ما از روی بنچمارک کردیم و خلاصه با هم دیگه گفتیم آقا اون خروجی اون 2 سال اولیه بیاد توی ما. و اون خودش یک تجربه عجیبی بود از اینکه ما بعد این پروگرام میساختیم، پریزنت میکردیم به خود مدیرای عالی رتبه آی بی ام، اپرووالش رو میگرفتیم، یعنی داخلی بعد میفروختیم ایده رو واقعا. و من هیچ وقت یادم نمیره دیگه، یکی مثلا وی پی وایس پرزیدنتی بود که مثلا یارو 50-60 هزار نفر زیر ارگانیزش
داشت،
خیلی یارو آدم خیلی تاپ بود، نیم ساعت به ما وقت داد و من مثلا راحت یه ماه رو اون پرزنتیشن کار کردم برای اون نیم ساعته، و مثلا 12 تا اسلاید 10 تا اسلاید. اسلاید 3 که رسیدم گفت برو اسلاید آخر، اصلا نذاش من پروسه چیز توضیح بدم و تکمیل کنم، و گفت مالیش چه 2-4 تا، من یه جلسه دیگه دارم، مثلا 12 دقیقه رفت، ولی آخر فروخت. خلاصه داستان بیا فاندینگش رو گرفتیم و اون مثلا جزو چیزایی بود که خیلی رشد کرد و این پروگرامه از یه نفر که پایلوتش کردیم شد 2 نفر 5 نفر کشورهای مختلف. و اون 2018 که دیگه من نبودم توی مثلا کنفرانس بین‌المللی بیزنس ترانسفورمیشن جایزه برد، و مثلا من که نبودم رئیسم مثلا رفت پرزنت کرد، و خیلی جزء یه جور قبطه هاییست که مثلا میگم اگه مونده بودم و خیلی خفن بودیم، مثلا اونجا تو تمام برندهای معروف آدم های مدیرهای یا حتی اگزیکیتیو های بحث همین ترانسفورمیشن و ایناشون اونجا بودن، پروسس ایمپروومنت فلان. ولی یه بار اینو توییت کردم و یکی از دوستان تو توییتر نوشت، ولی اگه اونا رفته بودی الان 10 صبح نبود.
و لس آنجلس بودی و از اونجا برگشتی ایران.
آره اتفاقی که افتاد، من تو اون تیمه بودم و همه چی خوب و زندگیم هم خیلی عالی بود، ولی دیگه این آخرش خسته شده بودم و خوشحال نبودم، یعنی حس کردم دارم دیپرس میشم دیگه، چیزی اونقدر خوشحالم نمیکنه، با اینکه من مثلا تو آی بی ام 2 تا پروموشن گرفتم مثلا زیر 2 سال که خیلی عالی بود، و من تقریبا هر سال مثلا آتستندینگ میشدم، پاداش خوب میگرفتم، رئیسم هم واقعا ساپورت، یعنی من کار خیلی خوب ارائه میدادم، رئیسم هم ساپورت هم میکرد، پیشرفتم فوق العاده بود توی آی بی ام، یعنی اگه مونده بودم حتما الان پارتنر بودم، خیلی راحت میتونم بگم. ولی خسته شدم و بهش گفتم آقا اینطوری، گفت آره نه اینو، گفتم من 5 ساله دارم اینجا کار میکنم، میخوام یه کریر بریک بگیرم اصطلاحاً بدون حقوق مرخصی. اونم گفت پاشو بیا مثلا 6 ماه برو. من انتظار نداشتم مثلا فکر کنم میگه حالا 2-3 ماه، گفت 6 ماه، گفتم آره
عجیبه که 6 ماه مثلا،
آره اصلا این کارا نمیکنم. و میگم چون رابطه‌مون با هم خیلی خوب، رابطه خوبی با هم ساخته بودیم، اونم دوست داشت من بمونم، و حالا خوب یه کانسالتینگ اینه فلکسیبیلیتی هست دیگه، انگار یه ریسورس پوله، حالا من رفتم بیرون یکی از اونجا میذاره اینجا، خلاص اون جمع و جورش کرد. آقا من اومدم ایران انقدر اینجا خوشحال و پر انرژی بودم و بهم خوش میگذشت و حالم خوب بود، اصلا این رو به اون رو شدم.
چرا علت این که خوش میگذشت به چی بود؟ مثلا برگشتن به سمت خانواده و دوست و اینا یا نه؟
نمیدونم، ببین مجموعه از ایناست دیگه، این خیلی سوال برای خودم هنوز ریشه هاش شفاف نیست، این تئوری راجعش میشه داد دیگه. حالا خانواده، حالا خانواده که مثلا من خب خواهرم که همچنان خارج از کشور، پدرم فوت کرد، مثلا مادرم فقط اینجا بود، دوستام خب خیلی ها رفتن خارج، یعنی میدونی اینا هم شاید خیلی نشه حساب کرد، ولی اصلا فکر میکنم برگشتن به جایی که تو بهش تعلق داری، خاطره داری، زبون تو حرف میزنی، نمیدونم چی بود.
تو هومسیک شده بودی یا نه مثلا؟
نه نه، چون من مثلا میومدم میرفتم تک و توک، نه واقعا هومسیک نشدم، ولی اومدم واقعا یه انرژی دیگه ای داشتم و اولش هم همه گفتن نه بابا حالا کلت گرمه، حالا تازه اومدی، حالا یه ماه، حالا دو ماه، سه ماه. بعد من اگه اینقدر اینجا خوشحالم، خب این که مهمتر، حالا تو آی بی ام بشم پارتنر، اگه حالم بد باشه که چه کاریه.
یه چیزی امید، حالا نمیدونم ممکنه وجود داشته باشه، اینه که تو همیشه امکان برگشت داشتی، این بهت این اطمینان نمیداد که حالا من میمونم ایران و اگر که
چرا؟
مثلا چیز شد برمیاد، چون خیلی واقعا امکان ندارن.
این صد خصوصا تو آمریکا اغلب آدما بر نمیگردن مگر اینکه امکانو پیدا کنن دیگه، ولی مشکلی که انقدر طولانی میشه که اونجا گیر میافتن. یعنی چی میگم؟ من تو بازی کوتاهی تونستم در واقع این کارو بکنم، بنابراین آره این نبود واقعا تصمیم سخت میشد، ولی اینم دوباره جز جاهایی بود که من اصلا پلان نکرده بودم و من یه روزی خلاصه چرخیدم و دیدم خوبه، با چند نفرم صحبت کردم، دیدم کارم میشه که اصلا من نمیدونم تصمیم به این مهمی زندگیمو از این کشک در نمیشد. یهو گفتم، یهو ایمیل زدم به رئیسم گفتم آقا یو نو، من میخوام اینجا بمونم و این استعفامو، اونم گفت عمرن تو الان نمیفهمی چی داری میگی، من 6 ماه دیگه هم جابتو نگه میدارم، قانونا میتونست تا 1 سال نگه، گفت من تا 1 سال نگه میدارم چون من مطمئنم که تو پشیمون میشی، اصلا واضحه. همم این تو ایران به من میگفتن تو دیوانه ای، تو مغز خر خوردی، تو فلان شدی.
هیچ برنامه‌ای برای ایران نداشتی؟
نداشتم. خب
وقتی اومدی کارم نداشتی؟
هیچ چی نداشتم، صفر. خب من فقط رفتم لپتاپمو پس دادم، مثلا ماشینمو فروختم، خونهمو پس دادم، همه کارم اونجا تموم کردم،
اومدی ایران دوباره رفتی اون کارا رو انجام دادی، دوباره برگشتی.
اومدم ایرانو دیگه شروع کردم نتورک کردم، واقعا از بیشترم دوست آشنا و اینا، چون من نتورک کاری تو ایران به معنی
که حدودی بود که ما هم دیگه دیدیم،
همون حدود
دقیقاً مثلا 93 94 آره. اینا
دیگه شروع کردم نتورک کردن و خب من مثلا با شهرام شاهکار دوست بودیم از قدیم، هم خودش هم خانومش، شهرام اینام اونام تازه با هم تقریبا اومده بودیم یه حدود و اینا، که اون موقع رفت مدیر ارشد در واقع توسعه کسب و کار دیجیکالا شد و یکی از کانکشن های من اون بود و یه روز من زنگ زد گفت آقا من میخوام تو دیجیکالا کار بهبود فرایند و فلان بکنیم و KPI میخوایم و این داستانا، اگه مثلا چیزی من معرفیت کنم، یعنی با خودش هم کار نکردم دیگه، من رفتم پیش سعید حمید محمدی و حرف زدیم و اینا و اون یه پروژه شد که من یه سالی مثلا هفته دو روز حداقل میرفتم دیجیکالا، یه پروژه طولانی خلاصه با اونا داشتم. کنارش دوباره این و اون، این منو به اون معرفی که یه شرکت نرم افزاری بود، نه یه شرکت چی بود، همینجوری از نتورک هم چند تا در اومد. بعد خب با تو رفتیم تو استارت آکادمی و من به مباحث لین استارتاپ علاقمند شدم، حالا با بک‌گراند لینی که داشتم و این داستانا، و همینجوری خلاصه آروم آروم من اصلا برنامه نداشتم وارد دنیای استارتاپ بشم. خب من کارپوریت کار کردم، شرکت بزرگ کار کرده بودم، میدونی با اینکه خب تو آی بی ام همه کارمون آی تی ریلیتد بود، ولی اصلا تو باقه استارتاپ نبودم، مثلا ایران اومدم تازه در واقع این بابا باز شد. خلاصه همینجوری رفتم با این جریانه، واقعا اصلا این ور زندگی من اصلا پلان شده نبود.
چه وقت برنامه‌ریزی نداشتی که مثلا بری سیلیکون ولی مثلا کار بکنی؟ کلی دوست مشترک داریم اونجا، میدونم که مثلا
نه دیگه، همش اینطوری مقایسه که می‌کردم، برای من اینطوری بودش که آقا من ایران خوشحال‌ترم، یعنی هر کی از من میپرسه آقا برای چی برگشتی، میگم یه کلمه جواب کوتاه، خوشحال‌ترم، جواب بلند 6 ساعت بعد حرف بزنیم که من برات ریزه.
هنوزم خوشحال‌تری؟
هنوزم خوشحال‌ترم، یعنی مثلا آخرین باری هم که رفتم و مثلا باز سنجیدم میبینم خوشحال‌ترم و خب دوستای اونورم میبینم که کسی رو نمیبینی واقعا خوشحال باشه و مثلا حساب کنی واقعا چه زندگی دارم. آره مثلا طرف اپل، آمازون، نمیدونم گوگل، پوزیشنش اینو این داره، رو آخرین تکنولوژی فلان کار میکنه، این انقدر حقوق داره، اون انقدر فلانه، ولی آدم ها خوشحال‌تر لزوما نیستن. مرخصی اونقدر نمیرن، سفر نمیرن، همدیگر رو نمیبینن، از زندگیشون خیلی نمیفهم و کلن جالبه دیگه باشون که حرف میزنی خیلی وقتا اینطوری هم که میگی چطوری بد نیستیم، معمولیم، نمیدونم چه خبر، هیچی، کار، اصلا ناخودآگاه تو وای به آدم رو میگیری و بهشون میگن همه دارن 10-12 ساعت کار میکنن، ویکند کار میکنم. من تازه اون موقعم که آی بی ام بودم نمیکردم، ازش در میرفتم.
یعنی من تو همین الان هم اینجوریه که واقعا
دیگه میگم آقا من ورک لایف بالانس از همه چی برام مهمتره، آخر هفته نمیخوام کار کنم، تو روز نمیخوام بیشتر از مثلا 8-9 ساعت کار کنم. من اینطوری دوستم. برای من این فاکتورهای خیلی شخصی باعث شد، وگرنه خب بله من اگر آمریکا مونده بودم آی بی ام که چی میرفتم شرکت دیگه، حقوقم بیشتر میشد، به هر حال احتمالا منم مثل بقیه دوستام سر از یکی از این شرکت
های
آره غولا در می آوردم و اینا.
خیلی عالی. و اومدی ایران و درگیر استارتاپ ها شدی و این موضوع باقی موند و از یه جایی به بعدم که
آره
از بهبود فرایند و کی پی آی و این حرف ها سویش کردی سمت اوکی آر.
آره اتفاقی که افتاد، خب من میگم سرتیفیکیشن های بهبود فرآیند داشتم، خیلی زحمت کشیدم براشون و خیلی توش خب تو آی بی ام پروژه انجام دادیم و اینجا مثلا میگم تو خود مثلا دیجی کالا خیلی پروژه گنده در واقع ران کردیم یا علی بابا اینا، ولی یه جایی من رسیدم دیدم دیگه آقا بهبود فرآیند کلا یه چیز قدیمیه. اوکی من مثلا شاید سرتیفیکیت خفن از آمریکا دارم، شاید مثلا کمتر چه میدونم کسی تو ایران اون تجربه رو داره، ولی دیدم بالاخره یه چیزی که 100 سال کتاباش هست، متداش هست، همه بلدن، هزار تا شرکت میکنن، برام خسته کننده شده بود راستش و آینده خیلی توش نمیدیدم، هرچند که هنوزم همه شرکت ها لازمش دارن و حتی تو فیسبوک و آمازون هم یه عالم اتفاقا آدم اینطوری میخوان، دیگه برام در واقع جذاب نبود. و نشستم نگاه کنم، موقعی بود که اوکی‌آر داشت خیلی رشد میکرد، 3 سال پیش فکر میکنم اینا بود، هم تو ایران هم تو خارج از ایران، و دیدم تقاضاش هست و نگاه کنم نه خب اوکی من مثلا استراتژی میفهمم، من KPI شاخص و فلان میفهمم، گول ستینگ میفهمم، اون مهارت‌های آموزش و کوچینگ و اینا رو دیدم خیلی فیت منه و بر حسب اتفاقم مثلا خب چون مثلا خود دیجیکالا بود میخواست آموزشش و اینا رو، اینه که یهو من افتادم تو این مسیر. ولی خیلی زود فهمیدم که آقا این با خوندن کتاب و مقاله و اینا تو یه حدی میتونی، آخرش من با این بقیهش رو از کجا یاد بگیرم؟ که اونجا من گشتم دنبال این که بتونم در واقع بر خودم منتور یا کوچ پیدا کنم یا با کسی کار کنم که بتونم حالا آن د جاب به قول اینها یاد بگیرم، مهارت ها رو خیلی عملی یاد بگیرم. که اونجا خیلی جدی دیگه هران چه که تو فصل یک راجع نتورکینگ گفتیم و راجع منتورشیپ گفتیم عیناً عمل کردم و خب تونستم با یکی از در واقع بهترین های دنیا توی OKR کانکت بشم و طرف قبول کرد که چیز شه و گفت اصلا من یه سرتیفیکیشن پروگرام دارم، من فکرم سومین نفری هم تو دنیا که من رو در واقع سرتیفای کرد. و کلیدش چی بود؟ هیچی. من خیلی پروفشنال میگم چند روز من وقت گذاشتم رو اون ایمیلی که میخواستم به این آدم بزنم، سایتش رو زیرو رو کردم، تمام شبکه اجتماعی دنبالش کردم فلان، قشنگ میدونستم آقا با چه زبونی حرف بزنم. اونم گرفت و گفت بیا یه جلسه و من یادمه که با من یه زوم میتینگ گذاشت و من راست میگم 3 سال پیش دیگه من اصلا زوم تا اون موقع نرفته بودم، تازه زوم من اینستال کردم ببینم چیه و اینا و شانس آوردم که اون آدم خیلی راحت بود و اوکی شد و از قضا زنش هم نمیدونم پدرش ایرانی بود یا یه چیزی، یه هم خیلی حال کرد. آره اون شانس چیزه دیگه، یعنی تو همه کارتو میکنی به نظر من تو زندگی، یه جام شانس میاد تو وقتی همه کارت بود. اونم که شد دیگه و قرمه سبزی و فلان و اینا و دیگه خب اون خیلی در واقع در توانمندسازی من تو زمین اوکی آر نقش داشت و بعدا هم گفتش که آقا میتونیم با هم پارتنر شیم و خلاصه یه سری پروژه خارجی خارج از آمریکا رو من با اون انجام میدم.
اتفاقا همیشه من دوست داشتم بپرسم که این پروژه پیدا کردن این منتور و پارتنر چقدر طول کشیده و چه شکلی بودهشو گفتی
چقدر ماه،
طول کشیده
چند ماه طول کشید.
این پیدا کردی هم چند ماه طول کشید؟
یه مدت زیادی طول کشید آدم رو پیدا کنم، بعد آروم آروم میرفتم زیر پستش کامنت میزدم فلان میکردم اصلا آدم منو ببینه آشنا بشه اسمم براش آشنا باشه.
نمیدی زرت ایمیل بزنی
آره.
بهش
آره بابا خیلی
تو میتونی کانکت شو
آره. خیلی واقعا من سر اون خیلی برنامه ریزی کردم و واقعا خیلی هدفمند رفتم و شد واقعا. و خب مثلا میدونی چیزی که برام جالب بود اعتماد این آدم ها، آمریکایی واقعا اینطوری هن که اعتماد میکنم مگه خلافش ثابت شد برعکس ایران. و این ما اولین صحبتی که با هم نیم ساعت کردیم این پشتش مثلا یه عالمه از داکیومنت های خیلی مهمی که آدم ها حاضرن مثلا چند هزار دلار پول بدن برای من فرستاد، اصلا هم نگفت برای کسی نفرست فلان، خیلی راحت و فرستاد، گفت بخون و فیدبک داری به من بگو و فلان و خیلی رابطه اون مرامی واقعا و خیلی پرسونال خیلی خوب جلو رفت. تا الان هم مثلا هر هفته با هم حرف میزنیم، حالا یه پروژه‌ای با هم کار میکنیم و من سوال دارم کمکم میکنم اینا.
خیلی امید، تو کاری که توی آی بی ام می‌کردی بیشتر شبیه کار فریلنسری بوده، درسته؟
یعنی چی؟
استخدامی. ببین من می‌خوام بگم که تو از رنو به بعد ظاهرا جایی استخدام نبودی.
تو آی بی ام تو استخدام شرکت آی بی امی، بعد شرکت آی بی ام یه پروژه میگیره، مثلا شرکت گوگل مثلا اومده بود میگفتش که آقا من این پروژه است، آی بی ام یه تیمی از کسایی که استخدام کرده رو
ستاپ میکنه،
ستاپ میکرد که اون پروژه رو انجام بده. مثلا اون پروژه اس ای پی که بهت گفتم مثلا مینیمم، یعنی توی مقطع زمانی مینیمم 20 نفر، ماکسیمم تا 120 نفر هم رفت. اس ای پی برای مثلا یه شرکت خودروسازی بزرگ اس ای پی ایمپلمنت کردن بود، ولی همه ما استخدام آی بی ام بودیم. اگر نداشت کسی رو از بیرون میرفت پیمان کار میگرفت.
و توی ایران ولی تا جایی که میدونم هیچ وقت از زمانی که برگشتی چیز نبوده.
نه، سوال خوبیه. در واقع من راستش خیلی هم گشتم، با دوستای مختلف حرف زدم، شرکت های مشاوره مختلف، جایی که فکر کنم به استانداردهای من میخوره، اپروچش یکیه، با هم مچ میشیم، من پیدا نکردم. و دیدم خب همیشه دیدم که آقا من فریلنس کار کنم برام همه جوره بهتره، خصوصا اینکه من آدمی هم دوستام سفر برم، زمانم دست خودم باشه، مثلا درگیر نه مرخصیش اینجا برو اونجا برو اینا نباشم، و خیلی هم عادت کردم به این شغل.
خب از اون طرف سخته دیگه، یعنی تو مدام باید پروپوزال بفرستی.
بله. ریسک داره واقعا. این آدما چیزی که نمیبینن مثلا اینه که آقا ریسک فریلنس بودن خیلی بالاست واقعا. مثلا خب تو کرونا یهو تمام پروژه میخوابه، خب کسی که حقوق داره میگیره حقوقشو میگیره، من که فریلنسم درآمدم صفر میشه یهو. به شدت چیز ریسکیه، و با اینکه من خیلی ریسک پذیریم کمه تو زندگی، من ظاهرا با اینکه خیلی راحت کنار اومدم و واقعا نان استاپ باید تو دنبال پروژه باشی، نان استاپ پروپوزال بدی، نان استاپ نتورک کن، چون تموم میشه یهو پروژات اگر ادامه ندی.
خب هیچ سازمانی رو پیدا نکردی که به استانداردات بخوره؟ هیچ وقت فکر نکردی یه سازمانی رو راه اندازی بکنی که به استانداردات بخوره؟
چرا دیگه، من یه شرکتی راه انداختم افسان، و فکر میکنم که توی یکی از قسمتام خیلی قدیم راجبش حرف زدیم، و من ثبت کردم وبسایت، برندینگ، نمیدونم حسام رفتش زحمت برندینگش رو، یعنی کار برند بوک و ایناشو، لوگو همش رو حسام کرد، خیلی وقت گذاشتم روش. اومدم که خلاص روشن کنم، هی فکر کنم، گفتم آقا این ارزش ایجاد، انقدر آدم ها من گفتن چرا شرکت خودتو نمیزنی، رفتم این کار کردم. و یه روز نشستم این اون چیزی که تو میگفتی با خودم خلوت کردم، نه آقا من لازم نهارم، من مثلا آدمایی که دوست دارم بگم پارتنرم یا تو تیمم کار میکنم، آدم با اون کیفیتی که من دوست دارم مدلم باشه پیدا نمیکنم، من بچه شرکتش کنم، من تنهایی کار میکنم. مضاف بر این که مثلا با چند نفر مثلا اتفاقا مهمونا اومد، آقای نامداری، آقای نبوی که اونام شرکت مشاوره اون موقع آقای نامداری داشتن و مدیر عاملش بود، آقای نبوی، کسای دیگه صحبت کردم، هیچ کی دیدم مثلا اونطوری نمیگه واو خیلی خفنه مثلا فلان میشه یا اسکیل شده، یا هزار جور مشکلات بود و مثلا یه وقتا میگفتن آخر سال نم سر به سر کنیم خوشحالیم، گفتم آقا چه کاریه، ول کردم کلا اونو، خاموش کردم و فریلنس ادامه دادم.
و با این حساب تو آینده هم خیلی نمیبینی که تبدیلش بکنی؟
ببین اتفاقا چند روز پیش از نام زندسکو بشناسی، یعنی نرم افزار سی ار ام خیلی معروفه برای کاستمر ساپورت، مثلا به مسیج زد یکی گفت آقا ما یه پوزیشن رو یه دایرکتوری می‌خوایم که بیشترم فوکوسش رو اینکه اوکی ها رو تو کل زندسک پیاده کنم، مثلا 4-5000 نفری و فلان، خیلی جذاب بود. ولی من هرچی فکر کردم من واقعا دیگه حوصله ندارم که استخدام جایی باشم و توی کورپورت گنده بود دوی دنبال آدم، و واقعا تو کورپورت گنده کار کردن سخته، مخصوصا که اولش بخوای بری تو، بعد با دور دنیام کار داری، یه وقت از تو با یه تیم جمع کار داری. بعد دیدم واقعا نیستم، نمیتونم، انقدر ساله که من هم ریموت کار کردم، یعنی من از اول که رفتم تو آی بی ام داشتم ریموت کار میکردم. و
تو بودی لپتاپت؟
آره دیگه، لپتاپ اون موقع تلفن تلفنی، الان حالا اسمارت فون، و اصلا معتاد شدم به این که برنامه‌ام دست خودمه، همه چیم دست خودمه، میرم میام، رئیس ندارم فلان، که خب بالا خوبی‌ها و بدی‌های خودشو داره.
یکی از چیزایی که شاید برای مخاطب جذاب باشه اینه که تو به شکل حرفه‌ای عکاسی می‌کنی و می‌کردی.
آره، اینم یکی از داستانه جالبه. من در واقع از وقتی رفتم آمریکا و خصوصا آریزونا، چون خیلی تنها بودم اونجا، و خب آریزونا خیلی ایرانینا نیست، خیلی هم جایی که من بودم شهر مثلا دانشجویی بود، خیلی هم حالا خیلی دوست خوبی تو اون دانشگاه پیدا نکردم، و خیلی تنها بودم. آریزونا واقعا شهریتی نداشت، حالا من یه شهری بودم به نام تمپی، خیلی نبود بگی میریم تو شهر رو میچرخی و فلان اینا. اونجا باعث شد من شروع کنم عکاسی کردن. اتفاقا خیلی هم کاکتوس و کوهای قشنگ و فلان داره. از اونجا من آره داستان عکاسیم شروع شد و یه دوربین متوسط خریدم و بعد نمیدونم اونو جدی ترش کردم، کتاب خوندم، دوره رفتم همینجوری. و فکر میکنم تو اون چند سالی که من آمریکا بودم مثلا یهو رفتم مسابقه شرکت میکردم، جایزه بردم، فلان شد. اولین نمایشگاه همو تو خود لس آنجلس گذاشتم، در واقع دو نفره با یکی از دوستام نصف کردیم. نمیدونم ایران توی مثلا گالری نگاه و دستان مثلا دو سری با اینا کار کردم. و یه جایی رسید من اینطوری بودم که خب من چرا نرم عکاس شم؟ واقعا برام یه مدت این سوال
پیج فیسبوک هم داشتی اصلا من واقعا آره، فکر می‌کردم تو آره. نمی‌دونستم تو آی بی ام کار می‌کنی، واقعا فکر می‌کردم تو خیلی حرفه‌ای داری عکاسی می‌کنی.
آره من واقعا وبسایت خیلی جدی داشتم مثلا یکی دو سال پیش، آوریانش پایین، خیلی جدی واقعا و خیلی هم توش خوب بودم، خیلی هم پشن داشتم بهش. ولی بعد با هر کی صحبت کردم گفتم این چیزی که بهش انقدر پشن داری رو اگر کارت بکنی و مجبور کنی خودت رو بخوای ازش پول در بیاری خراب میشه. منم خیلی فکر کردم نه حرف درسته، کارمو بکنم اونم در کنارش پشنم باشه. و خب سفرم همینطور دیگه، من مثلا توی یه مقاطعی واقعا فکر کردم به این که مثلا برم یه جور کار گردشگری بکنم، با توجه که عاشق طبیعت هم عاشق کمپینگم خیلی زیاد میرم. و اصلا بحث استخدامم همینه، مثلا من به خودم باشه کرونا نبود مثلا من ماهی یه دونه کمپینگ رو باید برم، حالا زمستون کویر، تابستون جنگل. و این چیزیست که تو آمریکا که قطعا نداری، تو به عنوان فریلنسر هم تو آمریکا میترسی انقدر ریسک کنی
جاده.
وقت نذاری سر کارم بری که مثلا هم 10 روز 2 هفته بیشتر تو کل سال مرخصی نیست، اصلا شدنی نیست. به هر حال اینجا من تونستم اینو بر خودم بسازم دیگه. ریسکم داره خب، من که 4 روزی که میرم کم 4 روز درآمد ندارم، 4 روز نتورک نمی کنم، پروژه نمیگیرم دیگه، چیزی در اومده که خلاصه من باش اوورال خوشحالم.
و ورزش هم خیلی چیز جدیه تو زندگیت.
آره من از بچگی تنیس بازی میکردم، هنوزم
بچگی نمیدونستم از بچگی.
آره من از دبستان تنیس بازی میکردم، تا همین امروز صبحم تنیس بودم، اسکی میکردم، هنوز هم زمستون میرم. دو چرخ بستگی داره، مثلا آمریکا خیلی دو چرخ سواری و قایق سواری، کایاک در واقع میکنم، خیلی دوست داشتم. و هایک یعنی کوهنوردی، نه به معنای خیلی جدیش، ولی تو طبیعت برم کوهنا رو خیلی دوست دارم.
خیلی ورزش لاکچری میکنی یا
چرا کوهنورد که لاکچری نیست؟
کوهنوردی بذار کنار، نه اسکی و تنیس و
تنیس لاکچری نیست، اسکی الان دیگه واقعا کایاک مثلا میرفتی اجاره میکردی میشستی توش و میرفتی، ولی تنیس هم نه، ولی اسکی ورزش گرونیه. البته دیگه وقتی وسایلشو داری دیگه اونقدر گرون نیست.
بعد بریم یه مقداری سر لایف استایل و اینا، روزت چطور میگذره امید؟
من ایدئالم اینه که مثلا 12 بخوابم تا 8 برای من ایدئاله. خب حالا یه ساعت عقب جلو، ولی من 8 ساعت هم باید بخوابم متاسفانه. من یه مثلا که منم دیگه مهمونایی داریم میگه من 5 ساعت میخوابم 6 ساعت، من قبطه میخورم به آدمایی که میتونن کم بخوابن و روزشون و انرژیشون بالاست. من واقعا حسوده میشه. من خوابم در نتیجه 8 ساعتی ناست و صبح پرفورمنس هم خیلی بالاست، معمولا صبح تا ظهر خیلی پرفورمنس هم بالاست. عاشق خواب بعد از ظهرم، اگر بتونم یه نیم ساعت چرت عالیه
بنازم،
عاشقشم، عادت هم دارم از بچگی، ولی خب همیشه نمیشه دیگه بدی هم. ورزشه هست، معاشرت خیلی من دوست دارم، با دوستام این برون ور برم، نمیدونم تو شهر من واقعا دوست دارم تو تهران به چرخم، مثلا حتما آخر هفته مثلا میریم حالا هم گالری مالری کافه ای تو خود شهر به چرخ آدم محله های مختلف رو کشف کنم. و روزم معمولا مخلوطی از کار و ورزش و نمیدونم معاشرت و این ورون ور رفتنی
یه همچین کاره.
آره خیلی اینطوری نیست،
آخر هفته هم که تعطیل میکنی.
آره من گولم واقعا همیشه جمعه که اصلا دست به کار نمیذارم، صفر. پنجشنبه مگه مجبور باشه، یعنی مگه اینقدر کارم جمع شده باشه، ولی واقعا ایدالم اینه که اون 2 روز رو تعطیل کنم. ولی خب من وسط هفته، من وقتی کار میکنم دیدی من خیلی متمرکزم، با سرعت بالا کار میکنم، یعنی حجم کاری رو میبرم جلو وقتی دارم کار میکنم، جبران میکنم.
تو کافه و اینا هم خیلی کار میکنی، همیشه میگفتی که اون محیط صدای محیط تمرکز
من نمیدونم داستان کافه چیه. من مثلا همین مثلا چونم چند وقت پیش رفته بودم کافه، مثلا بهت بگم 5 ساعت، یعنی رفتم نشستم 5 ساعت نشستم پاشدم اومدم، حالا مثلا صبحونه خورم نهار خورم فلانا، ولی نان استاپ میتونم کار کنم و تمرکز عالی و مثلا شلوغی طرف اذیتم نمیکنه.
تو خونه چطور؟ تو خونه میتونی تمرکز؟
تو خونه میتونم آره، ولی یه خلاصه بوستی کافه بهم میده، ولی همیشه نمیتونم برم کافه. در واقع من جاهایی که کار میکنم، وقتی مثلا پروژه دارم، کارگاه دارم، اینا که تو اون شرکت ها دارم میرم که مشتریان باشن، اگر نه همین خونه یا کافه بسته به حالا روزش و ساعتش و حوصله‌ام.
بعد برای تسک منیجمنت چی کار میکنی؟ برای مدیریت فعالیتات؟
من از در واقع ریمایندرزی که رو خود iOS آیفون هست استفاده میکنم، خیلی اونو دوست دارم و مثلا کاری که باید بکنم معمولا در قالب ریمایندر بر خودم مینویسم. از نوتسش استفاده میکنم برای مثلا تو دو لیستی که بلند مدت تره، گاهی باید بهش رجوع کنم ببینم چیه، که اگه اونا نزدیک تر بشه اونا رو ورمی دارم میذارم تو ریمایندر. و تقویم، یه اپ کلندرز اسمش که مال آیفون نیست، یعنی اپیه که دانلود میکنی، اونم خیلی ویو خوب روزانه ای میده، روز تو خیلی خوب، هفته تو به تفکیک روز خیلی خوب، همه چی تو میتونی، اون ویوی که من دوست دارم میده، برای همین من این کلندر رو خیلی دوست دارم.
بعد برنامه سالانه داری تو امید؟
نه اتفاقا تو داشتی میگفتی من خیلی برام جالب بود. من حالا متاسفانه خوشبختانه خیلی برنامه برعکس اینکه کارم و همه چی اینا، خیلی خودم حوصله برنامه ریزی و مثلا گول ستینگ و اون کاری که تو میگفتی اصلا، من کاملا برعکس.
عجیب، تو با وجود اینکه کارت اینه
اصلا این شاید همونه، میدونی شاید انقدر کارم به اونه که تو زندگی شخصی اینطوری هم که ول کن دیگه خودت KPI و فلان اینا رو ول کن مثلا زندگی. خیلی از وقتی برگشتم ایران مدلم خیلی اینطوری شده که تو لحظه و تو کوتاه مدت زندگی کنم. تو آمریکا که بودم نه، خیلی بلند مدت و فلان و برنامه‌م چیه و این داستانا داشتم.
خب به رسم کلیشه همیشگی اون یه خلاصه توصیه‌ای هم بکن، یا از اون سوال معروفی که خودت پرسیدی از من، این که جایی بود پشیمون باشی یا مثلا بخوای چیزی رو تغییر بدی؟
ببین من اگه می‌خواستم تغییر بدم، به جای فوق صنایع MBA می‌خوندم. به نظرم اون موقع واقعا جا داشت که می‌رفتم دنبال MBA اگر این الان برگردم عقب. و موقعی که برگشتم ایران احتمالاً خیلی متمرکزتر می‌اومدم روی، خیلی من این شاخه اون شاخه زیاد رفتم، یه مقدارش اوکی بود یه مقدارش پرت بود، تمرکزم کم بود. اما چیزی که میخوام بگم دوتاست. یکی این که من واقعا به نظرم مقایسه ایران و آمریکا، ایران و آلمان، این اصلا مقایسه اشتباهیه. آدم ها فرق دارن، شرایط فرق داره و ما نمیدونم چرا همش خودمون رو باید با آمریکا، کانادا و اروپا مقایسه کنیم. چرا ما خودمون رو با ترکیه مقایسه نکنیم؟ چرا با امارات نکنیم؟ چرا با پاکستان نکنیم؟ چرا ما شرکتمون رو با گوگل مقایسه کنیم؟ چرا حتی با دیجیکالا مقایسه کنیم؟ اصلا تو این مسئله مقایسه آدم ها خیلی درگیر هم میکنم. اینو ولش کن، یعنی با چیزای همسان مقایسه بکنیم خودمون رو. خیلی معنی میده. همه هم میگن هیچ جای دنیا اینطوری نیست. آقا شما اصلا میدونید تو دنیا چند تا کشور که میگه هیچ جا، چند تا رو رفتی ببینی، چند تاشو میتونی نام ببری؟ این یه مسئله خیلی جدیه که من واقعا میگم آقا بعد فکر نکنی اونجا همه چیز عالی و فلان و اینا. یعنی یک سری خدماتی که تو همین الان داری تو ایران میگیری به شدت بهتر از آمریکا. پروسه‌ای که من اینجا تصدیق تو ایران گرفتم و تو لس آنجلس گرفتم قابل مقایسه نیست. اینجا اینطوری سه سود، اونجا اصلا یک پروسه عجیبی. خب آدم فکر میکنم وای اونجا بهشت نیست. خب و کلن هم این داستان رفتن و نرفتن و برگشتنه به نظرم اصلا شخصیه، نسخه پیچی نیست. اصلا نمیشه گفت خوبه یا بده من بروم یا نه. هر کسی توی زندگیش یه در واقع پروسه یونیکی برای خودش داره، باید برای خودش تصمیم بگیره. برای من خوب بوده رفتم، راضیم هستم. برای من خوب بوده برگشتم. یه کسی شاید براش خوب نیست بره، یکی اصلا باید بره پشت سرش نگاه نکنه. و نکته آخری که میخواستم بگم که واقعا شاید توصیه‌ام به جوانان یا واقعا خودم اگه برگردم عقب چه کار جدی میکردم، بیشتر میرفتم وقت میذاشتم برای شناخت خودم. یعنی مثلا من به نظرم که ماهای نسل ماها و حتی بزرگترم خیلی عقب افتادیم از لحاظ تراپی رفتن، از لحاظ این که میدونی مثلا مدیتیشن کنی، حتی یوگا کنی، دنبال مایندفولنس بری، روانکاوی کنی. به نظرم ما خیلی دیر شد. من واقعا یعنی یه کار اگه بگی آقا الان میتونی برگردی بکنی، من میگم این کارا رو مثلا من 20 سالگی شروع میکنم، 25 سالگی شروع میکردم. و این یه چیزی که مثلا همه، یعنی من الان مثلا بعد از این مدت اینطوری هم که هر کسی تو دور زمونه ما واقعا بالای 20-25 سال که میتونه پول تراپی بده باید بره. یعنی هممون یه عالمه ما مسائلی داریم، ایشوهایی داریم که اصلا ازش خبر نداریم. خب و خب هفته یه ساعت وقت گذاشتن رو همه میتونن خالی کنن برای خودشون. فقط خب اوکی بعضی در واقع جلسات گیرونه،
مسئله مالیشه فقط.
یعنی میخوام بگم اگر مسئله مالی وجود نداره حتما به نظرم همه باید برن خیلی ایشو داریم و تو این زندگی‌های پیچیده و درب و داغون. بعد مثلا خب وضع ایران بالا میشه پایین میشه، بعد مثلا بچگی‌های ما رو نهاک. من یه بار تراپی رفتم تو آمریکا، گفتم مشکل، گفتم گفت زندگی تو، گفتم با زندگی من که خیلی روتینه و اینا، بیا الان گفت از اول بگو. من گفتم اینطوری بوده، بعد انقلاب بوده، بعد جنگ شده، بعد فلان شده، بعد پدرم فوت کرد، بعد مهاجرت کردیم. گفت تو رسیپی همه تروماها رو مثلا شما اصلا اون صرف بزنه دیگه مشاوره. خب و ما این رو یادمون میره که ما تو چه شرایطی بزرگ شدیم، پدر مادرمون ما رو تو چه شرایطی بزرگ کردن. و خب اینا نادیده گرفته میشه و ما به یه سنی میرسیم که یه الگوهایی رو داریم باش زندگی میکنیم که انتخابمون نیست و اون الگوها دارن اون پشت ما رو در واقع میبرن جلو. و خب ما این انتقال میدیم به دوستامون، به بچه‌هامون، سر کار. خیلی اتفاقایی که می‌بینی آدم‌ها سر کار می‌کنن و پترنایی که دارن، خب اینا از پترنای بچگیشون اومده. یه جایی ما باید واقعا وایسیم، مثل واکسن میمونه واقعا، همه باید وایسیم بریم تراپی کنیم، خودمون رو بشناسیم، بهبود بدیم که به عنوان که اجتماع این داستان کم شه. و خب این هم رو میگم زندگی شخصی ما، هم رو زندگی کاریمون تاثیر می‌ذاره. این توصیه من به جواب.
ممنونم از اتمید جان. من که خودم استفاده کردم، این چیزایی رو یاد گرفتم، چیزایی نمیدونستم واقعا، مثلا این سری جزئیاتی و هرچند خب تعداد زیادی از جزئیات رو هم میدونستم. ممنون از همه دوستانی که این قسمت رو گوش کردند. من باز هم میگم که این قسمت رو ما به عنوان یک قسمت ویژه برای تولد پادکست ده صبح، چهارمین سالگرد تولد پادکست ده صبح،
آره اینو نگفتم،
آره در سالن سلام مجموعه صد استارتاپ با حضور تعدادی از خلاصه طرفدارهای
پروپاگورس
پادکست ده صبح و البته تیم پادکست برگزار کردیم و امیدواریم که شرایط کرونایی هم بتونه برطرف بشه که ما بتونیم خلاصه دوستان رو مثل قبل توی رویدادها و ایونت ها ببینیم.
مرسی، خداحافظ.